چو رسد پاینده چو کوهی تو
اینجا ایران است، خاک دلیران، سرزمین جوانان. امروز ما همه اعضای یک پیکریم و پرتوهایی از آفتاب جانبخش بصیرتیم. سلام بر ایران. گرامی می‌داریم دستان گره خورده اتحاد شما را، گرامی می‌داریم این زنجیر غیرتمند همبستگی را، گرامی می‌داریم قلب‌های به هم پیوسته مان را. ما جوانان، ما مردم ایران در دل هر طوفان دوشا دوش هم ایستاده ایم و به پاس همدلی ها و وفاق من رفیع ترین قله های آزادگی را فتح خواهیم کرد. درود بر غیرت و اراده و بینش جوان ایرانی، جوان حق طلبی که دل می بندد به آفتاب ایمان، چشم می دوزد بر خورشید همبستگی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست، سلام به شما اهالی دوست داشتنی رادیو جوان، جوانای نازنین این سرزمین. خیلی خوش آمدید به پرطرفدارترین رسانه شنیداری کشور و با افتخار در کنار شما هستیم به اتفاق همکارانم و من علیرضا بختیاری، با ویژه برنامه‌ای که به عشق ایران و برای ایران قرار تقدیم شما بشه، به عشق همه شما جوانای ایرانی که میدونم پای این وطن میمونید تا ته تهش.
نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و رنگ بزنان به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نبا کردی چمنم،
امروز روز تجلی وحدت قلبی همه ماست و این لحظه ها لحظه هایی هست که دستان ما به همدیگه گره میخوره و باید در کنار همدیگه باشیم، از ایران جانمون محافظت کنیم و ما جوونا در کنار هم باشیم تا ایران عزیزمون هیچ وقت زمینگیر نباشه و در کنار همدیگه نام ایران رو در گوشه گوشه جهان تنین انداز کنیم. من جوان 29 ساله، شما جوانای این سرزمین، شما شنونده دوست داشتنی رادیو جوان، از هر جا که با ما هستید، از حس و حال قشنگتون تو این لحظه ها هم حتما دوست داریم برای ما روایتگر باشید که حالا پل‌های ارتباطی رو هم در ادامه خدمتتون خواهم گفت. و ایران ما تو این لحظه ها و ویژه امشب که هممون افطار کردیم و روزه دار بودیم، حالا سمبولی شده و الگویی شده از غیور مردی مردان و شیرزنانی که ولایت مدار هستن و اهل بصیرت و باید از امشب به دنیا نشون بدیم، مثل همه آوردگاه‌های گذشته، که ما خالق حماسه‌های پرشور همدلی و وحدت و در کنار هم بودن هستیم. با ما باشید لطفاً با ویژه برنامه برای ایران از شبکه جوان. ایرانم، تو را به جان دوست دارم و زیباترین سرود همدلی را در گوش جانت می سرایم. پاینده است این خاک مادری، این سرزمینی که همه ما و شما اهل غیرت هستیم، چه عزیزی که کرده، عزیزانی که ترک هستن، بلوچ ها، مازنی ها، گیلکی ها، جنوبی ها، همه و همه. مثل همین هیچ فرقی نمی کنی. من گوینده با شمایی که تو خیابون دارید تردد میکنی، شمایی که تو ماشینتون دارید برنامه رو میشنوید، همه مثل همین برادریم، رفیقیم، داداشی هستیم تو رادیو جوان و در کنار همدیگه هستیم. و خلاصه حالا تو سامانه پیامکی هم به ما ملحق بشه، این جمله های قشنگ دلانتون هم برای ما آماده کنید و برای ما بفرستید که تو این شرایط خاص چطوری میتونیم ایران رو مثل همیشه سرای همدلی کنیم و وقتشه که ما جوونا مثل همیشه در کنار هم بودن رو به رخ جهانیان بکشیم. 19 و 11 دقیقه رادیو جوان برای ایران.
من این خاکو میخوام با جون، همین خاکی که دنیامه، همین خاکو همین مردم، یه حس خوب تو رویامه. من هر جای جهان باشم غرورم از همین خاک سرنگه، پرچمش واسم به قدر آسمون پاکه. مهد شیرانه،
شهاده
از دلیرانه، تمومه خون شرق و غرب بدون مرز ایرانه. به کوه دماوندم، به خاک و ریش پابندم، یه خرم شهر، یه اهوازم، واسه این خاک یه سربازم. نه اقیانوس، نه هیچ دریا، خلیج فارسی من نیست دیگه، یک قطعی از آن در استیدای دشمنی.
دلم مشتاق این خاک است، بر و بومی پر از احساس، زمین در گردش است هر روز، مدارش سرزمین پارس، نفس در سینه حبس عشق، غرورم هم نفس با توست، اگر خورشید بشکافت وطن قلبم به رنگ توست. برای ثبت این لحظه طلوع واژه بسیار است، برای اعتلای تو هنوزم شهر بیدار است. من از شالوده احساس، من از شهر دلیرانم، شب و روزم تلایی شد که من فرزند ایران.
به عمق و وسعت کارون، به خونه این شهیدامون قسم خوردیم و می جنگیم برای آرمان هامون.
شبتون بخیر باشه دوستای عزیزم، جوانای دوست داشتنی ایران. ساعت 19 و 14 دقیقه هست و شما همراه رادیو جوان هستید و به نظرم هیچ وقت تا آخر عمرمون این دفاع مقدس اخیر رو فراموش نمی کنیم، حالا که تعدادی از دخترکان این سرزمین، دختران دانش آموز، آسمانی شدن و دلمون گرفت. اما این نشون دهنده ضعف ما جوان‌ها و ما ایرانیان نیست، این نشون دهنده این هستش که ما میتونیم بر دشمن فائق بشیم. و همه ایران دیدند و شنیدند و دیدند لحظاتی رو که این بچه‌ها اینطوری جانشون رو از دست دادن در میناب، اما در حافظه تاریخی همه ما میمونه. در این دفاع مقدس که شروع این اتفاق با شهادت تعدادی از دختران دانش آموز بود. انشالله که پیش خدای مهربون همه شهدای عزیز دعاگوی ما خواهند بود. اما اگر موافق باشید تو این وقت از برنامه بریم با یکی از کارشناسانی که برای همه شما رادیو جوانی ها آشنا هستن صحبت کنیم، که تو خیلی از برنامه ها میزبانشون بودیم و اومدن تو استودیو شبکه جوان. آقای فرخی عزیز، آقا رضا گل، کارشناس روابط بین الملل. آقا رضا سلام، قبول بشه نماز روزات.
بله منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و نماز روزه شما هم قبول بشه، همچنین تمام ملت ایران. امیدوارم که تو این لحظات ملکوتی افطار دعا کنن، هم برای سرزمینمون، هم برای کل کسایی که به هر حال در این جهان مورد ستم قرار میگیرن.
بله.
که حالا به هر حال نمونه‌اش رو امروز دیدیم و خیلی وقت ها.
بله، و من مقدمه‌ای که اشاره کردم آقای فرخی، این دخترای عزیزی که آسمانی شدن توی این مدرسه.
بله.
خیلی اصلا حس و حالمون خیلی
عجیب
بود و دلمون گرفت.
داره.
بله.
جناب آقای بختیاری، ببینید من میخوام اگر بخوایم ما صحنه امروز رو تحلیل کنیم و درستم تحلیل کنیم، باید برگردیم خب به دیروز. ببینید که تمام کشورهای منطقه تقریبا بر این گزاره حالا صحه گذاشتن که مذاکرات پیشرفت داشته، خب.
بله.
و دو طرف حالا به یک نتیجه رسیدن که میخوایم وارد بحث فنی بشیم. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که به یک باره هم کشورهای منطقه هم دنیا میبینه که آمریکا مثل اون دفعه وسط مذاکرات حمله میکنه، طوری که وزیر خارجه عمان میگه من شوکه شدم. وزیر خارجه که دیشب پرواز کرد رفت در واقع واشنگتن، صحبت کرد با جی دی ونس معاون ترامپ و از این گفتش که به هر حال ما پیشرفتی در مذاکرات داشتیم و هیچ وقت هم رو به جلو اینقدر رو به جلو نبوده. آقای عراقچی اینو گفت، برخی از رسانه آمریکایی بر این مسئله تاکید کردن.
بله.
خب اینجا رو داشته باشیم. اول اینجا اینو من یه تو پرانتز بگم، بعد از این اتفاقات واقعا دیگر با آمریکا کسی تو مذاکرات اعتماد نخواهد کرد. یعنی اصلا کاری هم فرض کنیم ماجرای ایران رو اصلا بذاریم کنار، پرستیجی که باید یه کشور داشته باشه در حین مذاکرات پایبند باشه به اصول دیپلماتیک رو کاملا نقض کرد و به هیچ وجه آمریکا دیگر دولت مورد اعتمادی برای هیچ کشوری در دنیا نخواهد بود. چرا که در این صد وقتی یک دستاوردی به دست میاد و بعد اینجوری میزنه زیرش و بعد حمله میکنه وسط در واقع مذاکره، خیلی برای پرستیج آمریکا بد خواهد بود. من یادم هستش دو هفته پیش در واقع استفن وال توی نشریه فارن پالیسی که یه آدم خیلی معروف تحلیلگر معروفی گفتش که ما چهرمون در دنیا تبدیل شده به یک قلدر زورگو که نمیشه روش حساب کرد. و دقیقا این اتفاقی که در طول این مذاکرات رخ داد، در واقع این از دیروز الان رخ داد، همون گزاره استفان والت رو داره تایید میکنه که دونالد ترامپ به هیچ چی پایبند نیست، به هیچ اصول و قواعدی پایبند نیست و دیدیم که وسط مذاکرات اینجوری کرد. این بماند. حالا بیایم از صبح شروع کنیم صحنه‌ای که اینها رقم زدند و در واقع باید بریم سراغ بیانیه‌ای که اسرائیل صادر کرد که عنوان کرد ما یک حمله دقیق انجام دادیم به 30 نقطه که می‌خواستیم در واقع هدف اونم انزدن چهره‌های مطرح و شاخص بوده.
بله.
این نکته رو اینها در خیلی هم پرتمطراق گفتن سال‌ها برای این هدف برنامه‌ریزی کردیم، خیلی دقیق بوده همینا. حالا ما چی داریم می‌بینیم در صحنه نبرد؟ این هستش که خیلی از مقامات مهم کشور سالم هستند و هیچ اتفاقی نیفتاده. ببینید اینا اینطوری فکر کردن که ما میایم مقامات ارشد کشور رو میزنیم،
خب.
بعد قدرت موشکی هم با حمله به پایگاه نظامی از بین میبریم و بعدم حالا این وسط ممکنه یه دوباره اختشاری اتفاقی وسط بیفته، حالا ناآرامی های اجتماعی رو شاهد باشیم. خب اگر اینا رو 3 محور در نظر بگیریم، هیچ کدام محقق نشد. یعنی از آن طرف ما دیدیم ایران به سرعت پاسخ داد، یعنی شاید واقعا خود آمریکا فکر نمی‌کرد اینقدر سریع پاسخ داده بشه و اینقدر گسترده پاسخ داده بشه، یعنی در در واقع تمام پایگاه‌های نظامی منطقه رو
چند کشور رو در بر بگیره.
دقیقاً هم اونجا رو زده، خب هم بحث ناو الان دیدیم که این ناو MTS فکر می‌کنم ناوچه رزمی آمریکا رو مورد هدف قرار داده، یعنی گفته اگر بخواد ادامه پیدا کنه در این سطح هم من آمادم. به چیزی که وجود داره این هستش که طرف مقابل چنین محاصره‌ای نمی‌کرد. شاید بتوان طورم گفتش که نتانیاهو میدان رو برای ترامپ میدان ساده‌ای ترسیم کرده برای که او رو یک بار دیگه بکشه به در واقع جنگ.
درست.
و از آن طرف هم ما می‌بینیم همه آنچه که اینها داشتن درباره‌اش فکر کرده بودن، همون سه مرحله‌ای که من گفتم ترسیم کردم در تحلیل خودم، همشون هیچ کدوم محقق نشد. یعنی ما میبینیم که آقای عراقچی گفتن حالا بجز فکر کنم یک یا دو فرمانده اون اتفاق اون اهدافی که دنبالش بودن در واقع به شهادت رسوندن مقامات ارشد کشور اتفاق نیفتاد. ولی اینم در تاریخ ملت میماند که اینقدر گستاخانه، اینقدر حالا در واقع بدون در نظر گرفتن هیچ خط قرمزی شما بیای حمله کنی به مقر ریاست جمهوری یک کشور، بیای حمله کنی به نهادهای بسیار مهم یک کشور، این اصلا در هیچ منطق جنگی واقعا وجود نداشته تا الان. و این مسئله خیلی مسئله مهمیه در ذهن ملت ایران خواهد ماند قطعا، و مطمئن باشید این مسئله هم همیشه در آینده گفته درسته. خواهد شد که اگر ما توان نظامی نداشته باشیم ممکنه در یه روز صبح دوباره همین کار تکرار کنن. حتما این بارها در تاریخ گفته میشه. و از اون طرف هم دیدیم اصلا اتفاقی ناآرامی که اینا دنبالش بودن رخ نداد. بعدم ترامپ برگشت گفت ما قدرت موشکی ایران رو از بین بردیم توی حالا صحبتهای صبح خودش گفت. خب سریع که جمهوری اسلامی
پاسخ موشکی انجام شد بلافاصله.
بله بلافاصله، یعنی کمتر از یک ساعت. خب ببینید این صحنه رو وقتی ترسیم میکنیم
یه نکته هم آرزو وجود داره، اخباری که از اون سمت میاد خیلی کمه. این رو شاید خیلی جوان دوست داشته باشن بدونن، یعنی محاصره میشه این فضای رسانه یا اجازه ندارن خبرها رو مخابره کنن.
ببینید ما سر قضیه جنگ 12 روزه وقتی پالایشگاه حیفا رو ما زدیم، یعنی جمهوری اسلامی بهش حمله کرد، نکته‌ای که وجود داشت فکر میکنم گروه بازار 2 هفته بعد از پایان جنگ تازه گفت آقا ما تازه مثلا 4 ماه بعد این پالایشگاه برمیگره به حالت خودش 5 ماه بعد. یعنی اینقدر سرکوب رسانه‌ای شدیده. ببینید کشور ما کشور پهناوریه، ما از آن طرف هم به هر صورت حالا سیستم های جاسوسی دنیا به شکل 24 ساعته به دنبال این هستن که آنالیز کنن که آقا این حمله که کردیم چه تأثیری داشته. ولی در مورد آمریکا، در مورد اسرائیل اینجوری نیست. یک فضای محدود و از آن طرف هم یک به هر حال خفقان رسانه، اون بسته بودن فضا کاملا در اسرائیل خیلی همیشه مشهوده. و از آن طرف هم باید در نظر بگیریم که به هر صورت این فضای بزرگی که ما داریم، خب طبیعتاً کسب اطلاع هم ازش خیلی راحته، برای این کشور پهناور این اتفاق براش افتاده.
درسته. یه نکته هم که وجود داره آرزا، نزدیکی این اتفاق به جام جهانی هست.
درسته.
که خب اونها میزبانی دارن از این اتفاق، و اینکه چطور حالا ریسک میکنن و خطر میکنن، این اتفاق رو رقم میزنن.
ببینید یه نکته من بگم، دونالد ترامپ همونجوری که جی دی ونس معاونش دیشب گفت ما درگیر جنگ بلند مدت نمیشیم. اینا محاسبهشون این بود، یعنی محاسبه بود که به نظر میسه بخشش هم نتانیاهو براشون چیده بود که خب آره ما مثلا اینجوری حمله میکنیم، این حمله بحث حالا موشکیشون رو چیز میکنیم، بعد از اون طرف مقاماتو که ما زد میزنیم، و بعد از اون طرف هم ناآرامی شکل میگیره و در عرض 2-3 روز دوباره همون چیزی که در جنگ 12 روزه چیده بود نتانیاهو مثلا چنین تصوری داشت این کار انجام داد. و از اون طرف هم این گزاره در ذهن مقامات آمریکایی بود خب ما بیایم حد این فاصله به حد فاصله مثلا مذاکره بعدی بزنیم که امتیاز بیشتری بگیریم، یه جنگ محدود. ولی اولا به هدف که نرسیدن، بعدم اینقدر خصمانه به نهادهای اصلی کشور حمله کردن که در تاریخ دنیا بی سابقه است که اینقدر خصمانه شما حمله کنی به نهادهای مهم یک کشور مثل مثلا مقر ریاست جمهوری یا هم بالا نهادهای سیاسی دیگر. خب این اتفاقات هیچ کدوم اون چیزی که میخواستن رو تأمین نکرده. این صحنه رو الان ما داریم میبینیم. از اون طرف هم ایران به هر صورت در بحث مذاکره از این به بعد یه نگاه دیگه داره، میگه شما در این ابعاد به صورت خصمانه در واقع علیه من اقدامی انجام دادین و این اقدام خصمانه نمیتواند شرایط مذاکره رو به گذشته بازگردونه. این مسئله هم خیلی مهمه، باید مد نظر قرار بدن. و بعد میگم ببینید از اینجا به بعد حالا این جنگ مثلا به هر ترتیبی تموم بشه، این مسائل تبعات بین‌المللی داره برای آمریکا. میگم اصلا یک جوری فضا رو به هم زد که واقعا هیچ کشوری دیگه به آمریکا اینقدر راحت اعتماد نمیکنه.
دقیقاً.
آقا تو هیچ جوری نمیشه پیش بینی کرد.
درسته.
تو اصلا تو به عنوان کشوری که خودتو ابرقدرت دنیا میدونی هیچ جوری نمیشه باهاتون. تو کاملا داری منطقه زور رو بدون به کار میبری در دنیا.
بله. و یه نکته هم که وجود داره که حالا اضافه کنم به این حافظه تاریخی داری خیلی قشنگ بهش اشاره میکنی که تو ذهن ما ثبت میشه، آقا اون از خرداد ماه، این از اسفند ماه. و اینکه
بله،
برخی از کشورها که
یه چیزی بگم آقای بختیاری ببخشید من
قربانت زنده باشم.
ببین یه نکته‌ای که وجود داره، ملت ایران همیشه نشون داده حتی اونایی که اگر بگیم مثلا مخالف ساختار سیاسی کشور باشن همشون اکثرا در مقابل حمله خارجی متحد میشن. یعنی این محاسبه کاملا غلطیه که نشون میده اتفاقا علارغم این که میگن ما احاطه اطلاعاتی امنیتی داریم، ندارن. اگه داشتن حداقل یکی بهشون میگفت بابا این حمله نظامی که شما داری میکنی اتفاقا مردم ایران رو متحد میکنه. شما هیچ که در واقع مردم ایران به چه بلوغی رسیدن که در اوج مثلا چنین حمله‌ای نمیان که آقا شیرازه کشور رو بخوان بپاشونن که حالا مثلا اون بخواد فلان کنه. واقعا یعنی این نشون میده که یه نه هیچ درک جامعه شناسی درستی از جامعه ایرانی ندارن. از اون طرف هم اگر بیانیه رو شما بخونید اون همه نکاتی که دارن میگن درباره بحث این که ما در این حمله که سالها روش کار کردیم 30 نقطه رو مورد هدف قرار دادیم فلان کردیم فلان کردیم، خب اونم که نشد. این مسئله در واقع بیانگر اون سطح پایین تحلیل ها در آمریکا و اسرائیل هستش نسبت به تحولات بین المللی. من خودم معتقدم که اوباما و بایدن اگر میخواستن جنگ کنن از ترامپ جنگ بازتر بودن، حتی اوباماش این که هیچ. ولی اونا میدونستن آقا با گزینه نظامی نمیشود از جمهوری اسلامی امتیاز گرفت.
بله
اونا اینو مسئله رو فهمیده بودن، برای همینم آقا میگفتن آقا دیگه اون چیزی که در برجام رد و بدل شد نهایتش بود. حتی رابرت مالی هم دیشب صحبت کرد گفت ببین اون چیزی که ما در برجام رد و بدل کردیم نهایتش بود، ترامپ باید به همون راضی بشه. ولی خب ترامپ اوضاعش خوب نیست در ساختار آمریکا. ببینید به زودی ببینید شما من یه چیزی بهتون میگم،
یه مسئله من بگم آقای فراخی میونو کلامتون تو ذهنتون بمونه و حالا ضمن مطالبی که گفتید توی ذهن ما ثبت شد، اینم توی حافظه تاریخی ما خواهد موند که وقتی این اتفاق علیه کشور ما رقم خورد و این به خاک و خون کشیده شدن بچه‌های میناب رو دیدیم و کلی اتفاقایی تصاویر دیگه، بله اینکه برخی از کشورها هیچ خوب واکنشی نداشتن و وقتی ما پاسخ محکمی با اونها داشتیم بلافاصله برخی از کشورهایی که میدونیم اسمشون مثلا عربستان سری واکنششون دادن و محکوم کردن. چطور محکومیتی هستش که یه بچه هم میتونه اینو بفهمه که ما مورد حمله واقع شدیم اما وقتی که ما پاسخ کوبنده میدیم ما محکوم میشیم؟
درسته. ببینید این مسئله کشورهای عربی و خب اگه بخوایم در جای خودش تحلیل کنیم، حالا ما خیلی هم نمیخوایم روی این مسئله منو بدیم، ولی واقعیت اینجاست که حالا کشورهای عربی به هر صورت این رویکردهای دوگانه و استانداردهای دوگانه و همراهی همیشگیشون با آمریکا به هر حال وجود داشته.
ترسشون
در هر رویکردی که آمریکا اتخاذ کنه،
هم ترسشون هم منافعشون دیگه.
بله این مسئله وجود داشته. ولی یه چیزم بگم آقای مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل،
بله
به نظر من 3 روز پیش اصل حرفو زد در مورد کشورهای عربی. کشورهای عربی خودشونو به اون راه زدن، برگشت گفت چقدر خوبه که اسرائیل تا مرزای عراق هم بره، هم رویای از نیل تا فراتش. گفت آقا اصلا ما به اسرائیل حق میدیم همه اینا رو بگیره. خب
بله.
دیگه وقتی سفیر آمریکا در اسرائیل میاد چنین چیزی میگه، حالا اتحادیه عرب هم به این صحبت‌ها واکنش نشون داد ولی داره سیاست رسمی آمریکا رو داره میگه دیگه، میگه آقا ما حمایت از اسرائیل میکنیم که بتونه این کلا این منطقه رو تصرف کنه و از آن خودش کنه و مال خودش کنه.
درسته.
این مسئله در مورد عربا من اینو فکر میکنم با این جمله قشنگ کامل توضیح دادم که اینا وقتی در مقابل چنین اظهار نظری که رسما داره میگه آقا اسرائیل میخواد خاک شما رو بگیره اینجوری میکنن، دیگه تکلیف بقیه‌اش معلومه. اما من یه چیزی میخوام بگم که ببینید نکته‌ای که الان وجود داره، من حالا در مورد بحث جامعه شناسی ایران هم صحبت کردم، گفتم جامعه ایرانی هیچ وقت حاضر نیست در مقابل تجاوز نظامی در واقع فضا رو بده به این که عرضم به خدمت شما که بخواد حالا به دشمن امتیازی بده یا چیزی. این موضوع هم قطعا باز هم میتواند موجب انسجام بیشتر جامعه ایرانی بشه، چون جامعه ایرانی براش تمامیت ارضی و امنیت مهمه و از همین رو بسیار ما باید اینو بدونیم که اینم یه اشتباه محاسباتی دیگری بود که از سوی آمریکا و اسرائیل رخ داد در این حمله. و در کنار اینها من اینم باید بگم که از این به بعد اینو من میخوام بهتون بگم که وقتی شما تصمیم اقتصادی میگیرید در یه اقتصاد بزرگی مثل آمریکا، تبعات تصمیم شما نهایتاً قطعاً یک